بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه جهانی دین. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 58. 1. عملکرد اندیشه. ذهن انسان قلمرو به درک نیازهاست و مدیر و برنامه ریز در جهت ارضای این نیازها. و اما نیازهای بشری از غرایز حیوانی تغذیه می کنند و با انسان در ذهنش سخن می گویند. خوردن، خوابیدن، بازی کردن و جماع نمودن 4 غریزه حیوانی بشرند که به واسطه حضور روح در انسان دارای آتش و وسعتی بی پایان هستند. و علاوه بر این به واسطه حضور همین روح است که انسان ذاتاً میل دارد که همه این غرایز و نیازهای بی پایان و اشباع ناپذیر را تقدیس نماید و تنها معنایی که به واسطه اش می تواند خود را مقدس کند همان معنای ایثار است که بیانگر عشق نیز می باشد. حضور روح خدا در انسان موجب شده که انسان ذاتاً دارای احساس بی نیازی باشد و نیازهای خود را حقیر پندارد و در شأن خود نداند. و این همان معنای تکبر در بشر است که در هیچ حیوانی نیست. در واقع انسان می خواهد ارضای هر نیازی از خود را لباس بی نیازی بپوشاند و فقط به واسطه معنای ایثار است که قادر به چنین تبدیلی می شود. ذات اندیشگری بشر تماماً برخواسته از این معناست، یعنی معنای عشق و ایثار که برخواسته از اراده به بی نیاز بودن است که حاصل روح خدا در بشر است. پس اندیشگری بشر همان واقعی ایثارگری ذهن اوست. ذات اندیشه تماماً از ایثار است. انسان حتی برای زنده بودن و هستی خیشتن نیز از این معنا به طور اتوماتیک استفاده می کند. ولذا از بودن خود هم دارای احساس ایثار است و هستیش را از ایثارگری خود می داند، نه از ایثارگری خدا در باره او و نه حتی از ایثارگری والدین یا طبیعت و جامعه. انسان همواره خود را برتر از آنچه که هست می داند، ولذا همواره حق خود در جهان را ضایع شده می پندارد و خود را در جهان هستی یک مظلوم می خواند. ولذا کل جهان و جهانیان یعنی تو را ظالم می یابد. و این احساس مظلومیت در قلمرو ایثارگری های اندیشه مضاعف و بسیار پیچیده تر می شود. زیرا به تدریج این ایثارگری خود را هم باور می کند و به این نتیجه می رسد که هیچ کس قدر ایثارش را درک نمی کند. و از اینجا انتقام و نفرت از جهانیان یا توها آغاز می شود. و این کل ماهیت و انگیزه اندیشگری در بشر می باشد. پس واضح شده آنچه که دروغ و ریا نامیده می شود که ام الفساد و کارگاه همه تبهکاری ها می باشد فقط دارای یک عنصر ذاتی است و آن ایثار می باشد تا آنجا که انسان وجودش را در جهان تماماً ایثار می داند و منتی بر جهانیان. این همان نقطه منیت من در ذهن است و ذهن در جمیع عمل کرد و انگیزه هایش جز پروار کردن من کاری دیگر ندارد و پروسه این پروار سازی و من پروری نیز چیزی جز کارخانه تفسیر ایثارگری نیست. تا آنجا که نفس کشیدن خود را هم از عشق و ایثارگری خود می داند و لابد منطق ذاتی این احساس ایثار هم این است که من که نمی خواستم به دنیا بیایم و دارای هستی باشم، پس این از ایثار من است که هستم، چون هستم ایثارگرم. و این همان منت یا منیت است که انسان بدین طریق خود را از سایر چیزها منفک و جدا ساخته و در مقابل کل جهانیان قرار می دهد و این جنگی بی پایان است، جنگ عشق و ایثار. و اینکه چه کسی عاشق‌تر و ایثارگرتر است. جز این هیچ جنگی نیست. این همان ابلیسیت بشر است و کارگاه اندیشگری بشر در همه حوزه‌های علمی و فنی و اجتماعی و اقتصادی و هنری و اخلاقی. و بدین گونه است که انسان و هستی انسانی و کفر انسان برای خود دارای یک تعبیر جهانی است. ایثارگرم پس هستم. و انسان هرچه خود را ایثارگرتر بداند دارای احساس وجودی شدیدتر می شود، ولی این یک وجود دوزخی و دروغین و مالی خولیایی است که درست در نقطه مقابل وجود مؤمنانه و متقی قرار دارد که وجود خود را تماماً حاصل ایثار پروردگار می داند. ولذا ذهن یک مؤمن دارای طبع و عمل کردی به کلی دگر است و به همین دلیل کافران هم او را یک جادوگر یا جادو شده و یا سفیه و دیوانه می نامند. کسی که هستی خود را از ایثار خود می داند طبعاً از کل جهانیان انتظار دارد تا خدمتش کنند و او را بپرستند از اینکه او لطف و ایثار کرده که اصلاً هست و این اساس ظلم است. پس ظلم بشر هم عنصری جز ایثار ندارد و همین عنصر است که نگاه ذهن و اندیشه به جهان و جهانیان نگاهی به دشمن است، زیرا هرگز پرستیده نمی شود. ولذا کل تلاش چنین ذهنیتی آن است که محبوب باشد، ولذا مستمرن دچار کینه و انتقام در قبال عالمیان است. ولی انسانی که حیات و هستی خود را تمامت ایثار و لطف خداوند می داند، جز دوست داشتن دیگران و خدمت کردن به آنان و مهربانی به کل جهان هستی کاری ندارد و این را وظیفه خود می داند و نه از ایثار خود. این یک ذهن مؤمن و واقع نگر است که دارای من و منیت و منت بر جهان نیست. یک انسان مؤمن دارای اراده به محبوبیت نیست، زیرا اصلا حیات و هستی خود را تماماً حاصل محبوبیت پروردگار می‌یابد. یعنی می‌بیند که محبوب است و لذا تلاشی برای محبوب شدن نمی‌کند، بلکه انجام وظیفه می‌نماید. ازازات ذهنیت مؤمن به کلی دگر است، در حالی که ذهن انسان کافر جز اراده به محبوبیت اراده دیگری ندارد و این همان هسته مرکزی من و اندیشگری اوست. پس انسان مؤمن هستی خود را چیزی جز خوب به پروردگار نمی‌یابد و چون این انسانی دارای یک هویت و احساس وجود جهانی و توحیدی و الهی است که احساس بهشتی و غنی و قانع می باشد و لذا نیازهای حیوانی او هم افسار گسیخته نیستند و به آسانی ارضا و قانع می شوند و او مجبور نیست شبان روز به نیازهای خود بیندیشد و لذا مجال دارد تا به چیزی برتر از حیوانیت نظر کند و این قلم رو به معرفت است، یعنی هستی شناسی. کافران همواره به چیزی شدن می اندیشند ولی مؤمنان به بودن می اندیشند و نه چیزی بودن. این است که وجود کافران به سوی چیزیت که همان محدودیت می باشد سوق می کند و این است علت بت‌پرستی آنان. کافران ذاتاً به تفکیک می اندیشند و مؤمنان به توحید. و این گونه است که ذهن مؤمنان به سوی دل میل می کند، زیرا دل قانون معرفت بر هستی است و چون هستی تماماً از محبت است، لذا جز در دل که کارخانه حب است درک نمی شود. 2. عملکرد احساس. ذهن انسان هر چیزی را در آنجا می یابد، ولی دل انسان هر چیزی را در اینجا می یابد. ذهن هر چیزی را غیر خود می‌یابد، زیرا فقط خودش را خود می‌یابد. ولی دل انسان هر چیزی را خود می‌یابد، زیرا غیر پرست است و فقط خود صاحبش را غیر می‌یابد، زیرا صاحبش در ذهن خود دارای وجودی منفک از جهان است و با جهان سر جنگ دارد. لذا چون این ذهنی همواره ضد دل خیش است و با دل خیش هم در جنگ است و این علت دوگانگی و نفاق وجودی انسان است، الا این که ایمان آورد. در غیر این صورت دلش به تدریج از او قهر می کند و گاه سنگ می شود و می‌میرد. ذهن انسان هر چیزی را در بیرون از خیشتن می‌یابد، ولی دل انسان هر چیزی را در خود می‌یابد و خود می‌یابد. لذا دریافت وجود به واسطه ذهن دریافتی بیگانه و دور و غریب است و لذا همه ادراک ذهنی در قحطی و حریص هستند و از خود بیگانه کنندند و انسان را به دریوزگی می کشانند. فقط دریافتهای قلبی موجب قنا و قوت و عزت و خودکفایی و استقلال وجودی می شوند و به انسان قرار می بخشند. این همان ایمان است. پس ایمان یعنی هستی دریافت شده به واسطه دل، یعنی انسان کافر دارای قدرت دریافت هستی از طریق دل نیست، زیرا دلش مرده است و لذا دچار قحطی وجود است و جز اراده به تصرف و بلعیدن چیزها هیچ اراده دیگری ندارد. این همان اراده بی وجود است، اراده بیگانه از خیش، اراده مرید غیر و عدوی غیر. همانطور که هر یک از حواس پنجگانه انسان وجهی از وجود را درک می کنند و به ذهن می فرستند، دل انسان نیز حسی است که یگانگی وجود را در می یابد و به سمت روح می فرستد که قلمرو اراده و انتخاب ابدیت است. ولی آنچه که ذهن دریافت می کند نه وجود است، نه وجود است و نه عدم، بلکه برزخ است. حد اکثر طلب وجود است و این طلب اگر معطوف به دل شود وجود می شود. ولی ذهن می تواند این طلب را به سوی دل کند که از خود بگذرد در رابطه با توها. این از خود گذشتگی همان عطف به دل نمودن طلب وجود است و دل خانه خداست، یعنی خانه کسی است که وجود را به انسان ایثار و هدیه نموده است، ولی این یک وجود آریه است که تا به صاحب وجود عودت نشود وجود اصلی و حقیقی و ابدی عاید نمی آید. همانطور که همه باورها و ادراکات ذهنی هم آریه ای و دمدمی و بیریشه و ناکار آمدند و تا به دل نرسند صاحب اراده خلاق و فعال نمی شوند. هر باور و ادراکی تا به دل نیاید صدیق نمی شود و دزا همه کافران در ادراک خود ریاکار و کذابند و اراده فعال ندارند و جملگی مزبزب هستند. به همین دلیل قرآن کریم خدای ذهنی را هوای نفس می نامد و این خدا پرستی را شرک می نامد که منشأ ظلم عظیم است و یک دینداری ریایی و منافقانه می باشد. و اما چگونه دلی زنده و صاحب درک وجود می شود؟ ذهنی که معطوف به دل نباشد در درک برزخ وجودی نهایتاً و جبران به نابودی می رسد و بر آستانه عدم قرار می گیرد که همان دوزخ است. به چیزی جز قوقای فزاینده حراس نابودی نیست و همه عذابهای دوزخ انواع و مراتب درک نابود شدگی می باشد. ذهن انسان در فهم جهان بیرون که چیزی جز مادیت نیست، جز تغییر و تباهی و نابودی را نمی‌یابد. در قلمرو به ماده کمترین دریافتی از ابدیت و هستی لامتناهی نیست. همانطور که دقیق ترین فهم مادی از جهان هستی در علم فیزیک به معنای ضد ماده می رسد و امروز دانش فیزیک نجومی مرگ و نابودی جهان را محاسبه و باور کرده است. ولذا انسان در مقابل جهان هستی دقیقاً بر آستانه یک نابودی حتمی قرار دارد. تنها انسانی که به واسطه دل خیش جان لا متناهی هستی را دریافت کرده باشد و هستی حقیقی یافته باشد می تواند از خانه هراسناک و دوزخی و نابودگرای مردمان را نجات دهد و قلوبشان را بیدار کند و هستی بخشد. چون این انسانی که مسلماً یک مؤمن خالص و کامل است، به عنوان یکی از موجودات مادی در جهان هستی، برای اصحان سایرین معنا و ادراکی کاملاً متفاوت به بار می آورد. قدرت ذهن به عقل است، قدرت دل به محبت است و قدرت روح به دین است. این را عقل تصدیق می کند و دل هم به فعل در می آورد. دلی که محبت ندارد نمی تواند دین را بر صاحبش جاری سازد، همانطور ذهنی که عقل ندارد نمی تواند دین را درک و تصدیق نماید. پس اراده که همان قدرت روح می باشد چیزی جز قدرت به فعل در آوردن احکام دین نیست. ذهن انسان هر چیزی را برای خود آن چیز و در جایگاه خود آن چیز درک و دریافت می کند، ولی دل انسان هر چیزی را برای خودش یعنی بر صاحبش و در جایگاه وجودی خیشتن درک و دریافت می کند، ولی روح انسان هر چیزی را برای خدا و از جایگاه وجودی او درک و دریافت می کند. ولی روش عمل کرده هر یک از این سه واقعه ادراکی به ظاهر برخلاف می آید. یعنی ذهن به میزان خودپرستی صاحبش قادر به درک علمی فنی چیزهاست که بتواند از این طریق آن چیز را تصاحب و برای خود نماید. ولی دل به میزان از خودگذشتگی صاحبش قادر به آوردن آن چیز در خیشتن می شود. اراده ذهنی اراده برای خیشتن است، در حالی که اراده قلبی اراده برای دیگری است. اراده ذهن موجب از خود بیگانگی انسان می شود، ولی اراده قلبی موجب یگانگی انسان با خودش می گردد. لذا علوم و فنون موجب پیدایش برزخ وجود و بحران هویت و احساس وجود شدند، در حالی که عشق و عواطف موجب پیدایش معنای وجود و احساس زندگی و هستی برای انسان می شود. انسان به واسطه ذهن هر چیزی را برای خودش می خواهد، ولی نهایتاً درست در زمانی که آن چیز را به دست آورده و تصاحب کرده، خود را برای آن چیز و در اسارت آن چیز می یابد و گویی آن چیز وجود انسان را تصاحب و بیگانه کرده است. اراده قلبی خود را برای دیگری می خواهد، ولی می بیند این دیگری است که به خدمت او در آمده است و به او آزادی و هستی بخشیده است و به وجودش قوه و قنا داده است و گویی بر او وارد شده و در تسخیر اوست. ولی اراده روحانی من و تو را هر دو به خدمت پروردگار می خواند و در او به وحدت می رساند و او را ثابت می کند، در حالی که من و تو را گویی نفی کرده است. احساس نیز زبان خاص خود را دارد که اگر ترجمه به زبان ذهنی نماییم دارای سه واژه بسیار واضح و ساده است: خواستن، نخواستن و امتناع. دل انسان در قبال هر چیزی یا می خواهد یا نمی خواهد و یا بی تفاوت است. واضح است که ماهیت خواهش و اراده دل از ذهن به کلی متفاوت است، همانطور که مثلا ماهیت بوییدن و چشیدن تفاوت دارد یا ماهیت دیدن و شنیدن. شاید بتوان گفت که خواستن یا نخواستن دل از جنس عشق و نفرت است و بدین لحاظ دارای کیفیتی بسیار شدیدتر و عمیق‌تر از امیال ذهنی است. امیال ذهنی بسیار سطحی ترند و بسیار آسانتر می توان از آن گذشت. دل انسان چیزی را یا شدیداً می خواهد و یا شدیداً نمی خواهد. لذا اعمال بشری را می توان به دو دسته کاملاً متفاوت ذهنی و قلبی تقسیم بندی نمود: امور منطقی و امور دل بخواهی. و به میزانی که در انسانی این دو دسته از امور همسو هستند، انسان موحد و سالم و صادق است. صداقت در معنای انسانی آن همانا تصدیق دل و ذهن است، ولی اکثریت انسانها در اکثر امور دچار جدال بین ذهن و دل می شوند و لذا دچار اعمالی مذبذب می گردند و این نوع اعمال بیریشند و محصولی پربار ندارند. دوگانگی و یگانگی نفس بشر برخواسته از رابطه بین دل و ذهن می باشد. البته بسیارند انسانهایی که گویی دلی ندارند، همانطور که بسیارند کسانی که گویی ذهنیتی ندارند و نیز بسیاری که هیچ کدام را ندارند. و و نیز کسانی که مردد و مذبذب بین ذهن و دل خویشند و بسیار بسیار اندکند کسانی که در اتحاد دل و ذهن قرار دارند، یعنی موحدان و اهالی توحید. می کند آنچه که می اندیشد و احساس می کند و می گویند هستند آنچه که هستند، یکی هستند. و اما آیا هر دلی با صاحبش به وضوح سخن می گوید؟ سخنی با یقین و رسا و مقتدرانه. این حیات و نطق و اقتدار دل از کجا و چگونه تغذیه می شود؟ فرق دل زنده و دل مرده چیست؟ دل ناطق و دل گنگ، دل عالم و دل جاهل، دل کافر و دل مؤمن، همه این مفاهیم و صفات قرآنی درباره دل هستند. آیا دل دقیقا همان قلب گوشتی است که خون را پمپاژ می کند؟ برخی بر این باورند که دل چیز دیگری است و جایگاه حضورش در میان جناق سینه است، هرچند که به وضوح از قلب گوشتی نشأت می گیرد و تغذیه می شود. برخی می گویند که دل همان دلیل و دلالتگر وجود انسان است و امام صادق علیه السلام دل را امیر و امام تن می نامد و در روایات اسلامی دل خانه خدا نامیده شده است. ولی کلن در قرآن کریم ده‌ها آیه دال بر این حقیقت است که همه صفات بشری از دل است، اعم از خیر و شر، حتی علم و عقل و حکمت. بدین گونه تعریف کاملا دیگری برای دل لازم می آید. معارف اسلامی و عرفانی حتی بر این باور است که حواس پنجگانه نیز از دل قوت می یابند و قدرت ادراک آنان تماما بسته به حیات و بیداری دل دارد. این باور در قرآن کریم نیز به وضوح حضور دارد. از اهمیتی که فرهنگ غربی و فلسفه و معارف یونانی برای ذهن و اندیشه قائل است، فرهنگ دینی و خاص قرآنی و عرفانی تماماً و هزار بار بیش از آن را برای دل قائل است. و عرفان اسلامی ذهن را فقط قلمرو به توهمات و تردیدها و بلکه جهل و جنون می داند و آن را در قبال دل سرزنش و تخطئه می نماید. ولی این امر عین واقعیت حسی است که تمام فراورده‌های پایدار ذهن بشر از دل او هستند و آن که دلی قوی و زنده ندارد دارای ذهنی سست و دمدمی است و کمترین اتکای به نفس برای صاحبش پدید نمی آورد. و اصلا مقوله اتکای به نفس که یکی از اصلی ترین ارزش‌های بشر است تماما یک مقام قلبی است و نه ذهنی. این همان فرق فیلسوف و عارف است. عارف یک فیلسوف قلبی و صاحب یقین است. یک مؤمن واقعی که دارای دلی زنده است، متکی به دل است و همه امیال و برنامه‌های ذهنی را به دل محک می‌زند، ولی کافر کاملاً معکوس عمل می‌کند. همه عارفان اسلامی معتقدند که همه آیات و اسرار و حکمت‌های قرآنی و کلن دینی را فقط به واسطه دل میتوان درک و تصدیق نمود و کلن هر تصدیقی یا تکذیبی یقینی که منجر به عملی قاطع میشود از دل است و نه ذهن. ذهن حد اکثر میتواند تشخیص دل را تأیید یا تکذیب کند. اصولا کافران دشمن دل خیش و دائما با دل خیش در جنگند تا آنجا که دل در آنجا میمیرد. مسئله تربیت به لحاظی چیزی جز به تسلیم کشانیدن ذهن در خدمت دل نمی باشد. ولی آیا به راستی چگونه می توان بین امور ذهنی و قلبی تفکیک نمود؟ بسیاری از کافران امیال و هوس‌های ذهنی خود را قلبی می نامند و لذا بسیاری از تبهکاری‌های خود را از دل و عشق و لذا برحق می خوانند و این یک خودفریبی عظیم است که در جهان امروز به شدت رایج است و مبدل به یک فلسفه جهانی و بسیار زیبا در نزد کافران گردیده است که هر جنایتی را حتی لباس عشق می پوشانند. که گویی از دل است، پس حق است. میزان تفکیک امور ذهنی و قلبی. نخستین که امور ذهنی را در سر خود و دقیقاً در میانه پیشانی درک می‌کنیم، ولی امور قلبی را در سینه خود. این یک تشخیص کاملاً محسوس و آناتومیک و جغرافیایی است که با اندک دقت قابل تشخیص می‌باشد. دوم این که امور ذهنی عموماً مردد و چون و چرایی و قابل بازی و تغییر مواضع و ارزش‌ها هستند و به خودی خود هیچ حکم یقینی را به انسان القا نمی‌کنند، ولی امور قلبی واضح و یقینی تک واژه‌ای ندا می‌دهند، آری یا نه، و گاه مسکوت و ممتنع، و نیز با صدای بلند بی کمترین تردیدی و هیچ چون و چرایی درباره درستی یا نادرستی امور. دل دارای احکامی مطلق و مقتدرانه است. احکام دل مثل احکام خداوند بی دلیل و بی چون و چرا نازل می شود. سوم این که امور قلبی با عقل دینی و اصول شریعت انبیای الهی مطابق است و اخلاق فطری بشر را تصدیق می کند. یعنی هرگز دل امر به دروغ گویی نمی کند. آنچه که دروغ را ممکن و مصلحتی می سازد ذهن است از طریق استدلال و چون و چرا. در حالی که حکم ذهن حتی درباره احکام الهی هم همواره جای بازی و تردید و آیا و مگر دارد و در آن دخل و تصرف می کند. شرک می برزد الا اذهان موحد و حکیم که تماما منطبق بر دل و حکم خدا و فطرت است. پس واضح است که دل نیز دارای تعقل و تدبر و چشم و هوش و اراده ویژه خیش است که البته از جنس ذهن نیست. یعنی دل زنده کورکورانه حکم صادر نمی کند. به همین دلیل قلب شناسی در عرفان به مثابه کمال معرفت نفس است. به لحاظی باید گفت که تن آدمی چیزی جز تن دل نیست و ذهن آدمی هم همان ذهن دل است و چشم و گوش و دست و پا. و اما اگر ذهن آدم همان کارخانه تعقل دل است، پس انسان بایستی در این قلمرو نهایتاً به تصدیق امور دل نائل آید که همان امور دین و احکام الهی است. آری چنین هست، ولی آیا مگر منبع تغذیه ذهن چیست؟ اعمال حواس و کردارهای بشر. به میزانی که اعضا و حواس بشر طبق احکام دین عمل می کند، غذایی دینی به ذهن می فرستد و ذهن را به عقل می کشاند که نهایتاً تصدیق کننده امور دل است. چشمی که هیز است، گوشی که جاسوس است و زبانی که دروغ می گوید و پایی که کج می رود و دهانی که لقمه حرام می خورد نمی تواند غذای مناسبی برای ذهن تدارک ببیند و موجب ظلمت و گمراهی و اختلال و پریشانی ذهن می شود و ذهن را به انکار دل می کشاند. چون این ذهنی جز توهم و خیال بافی و هذیان محصول دیگری ندارد. پس بین حواس و ذهن و دل بشری رابطه‌ای بلا وقفه و متقابل وجود دارد. 3. عملکرد روح. روح چیست؟ روح نه احساسات قلبی است و نه جریان ذهنیت و نه آنچه که ضمیر ناخودآگاه خوانده شده است، که این ضمیر در حقیقت همان حالات و کیفیات دل است که چون به عقل ذهن درک نمی شود ناخودآگاه لقب یافته است. روح همان امر الهی در وجود انسان و مولد اعمال است که سرنوشت را پدید می آورد و انسان را مسئول می سازد و اجر و عذاب به همراه دارد. اعمال ارادی بشر همان اعمال روح هستند، نه اعمال دل به تنهایی و نه اعمال ذهن به تنهایی. آنگاه که ذهن و دل به تصدیق می رسند، امر سومی رخ می نماید و آن روح است که کانون اراده و انتخاب بشر است و لذا انسان را مسئول می کند. پس واضح است که هر عملی از انسان اعمال روح نیستند. یعنی اعمال اراده و انتخابی نیستند و لذا انسان را مسئول هم نمی سازند و انسان هم در قبال این نوع اعمال احساس مسئولیت ندارد. چه بسا انسانی مرتکب قتل می شود و با کمال حیرت آن را منکر است و بلکه خود نیز این عمل را به طرزی غریب از خود نمی داند و احساس عذاب و جدایی هم ندارد. اراده ویژه بشری و معضل اختیار و انتخاب تماماً حاصل همایش و اتحاد ذهن و دل بشر در سلسله مراتب توحید است و این همان قلم رو به درک اراده الهی و حضور روح خدا در خیشتن است و همان روحانیت و الوهیت و به معنای کامل همان انسانیت انسان است. ما بقیه کردارهای بشر یا حیوانی اند و یا شیطانی و جملگی در سلسله مراتب غریزه و جبر و اکراه و ناچاری و ظلمت رخ می دهند و سازنده گوهری انسانیت و تعالی بخش ذهن و دل بشر نمی باشند. از روح، اراده، انتخاب، یگانگی، مسئولیت، تعالی و الوهیت جملگی قلم رو به امری واحدند و آن قلم رو به پروردگار در انسان مؤمن و اهل معرفت می باشد. به بیان دیگر می توان گفت که روح همان روان یا جریان رابطه بین ذهن و دل است. ذهن آدمی قلم رو به دریافت مادیت و دنیاست، همانطور که دل قلم رو به دریافت معنا و آخرت و غیب جهان است. و اما روح قلم رو به یگانگی این امور می باشد. پس می توان از قدرت و عظمت و یا ضعف و انحطاط روح انسان هم سخن گفت و یا حتی از وجود و یا فقدان روح در افراد بشری، هرچند که فقدان یا نبود مطلق روح در انسان امری محال است. به لحاظی همه انسان ها حامل روح پروردگارند، ولی انسان به میزان ایمان و معرفت و جهاد دینی و به میزان رشد توحیدی و اتحاد ذهن و دل این روح را از عالم غیب وجود خود به عرصه ظهور و فعل می رساند تا آنجا که روح الله می شود. روحانیت هر بشری در معنای حقیقی آن همین میزان است. به بیانی دیگر می توان گفت که روح به عنوان امر و اراده الهی در آدم کردن میمون از قلب به عنوان منظر و درب ورود خدا به انسان بر وجود وارد می شود و از عالم غیب به سوی عین و دنیا و ظرف ادراک ماده یعنی ذهن می ریزد و انسان می تواند جهان هستی را در قلمرو مادیت درک نماید که همان نشانه های غیبی است که به عینیت راه یافته است. ولذا هرچه که قدرت روحانی انسان در قلمرو توحید بیشتر باشد، درک این آیات غیبی در جهان عین عمیق‌تر و یقینی‌تر است. تا آنجا که انسان موفق به دیدار پروردگارش در همین دنیا می شود. کل جهان هستی و همه درجات محسوسات و ادراکات بشر چیزی جز تجلیات گوناگون روح در درجات معرفت و توحید نیست. آنکه دارای روحی ضعیف‌تر است، جهان هستی را همچون یک ماسک مرده می‌یابد و بت‌پرستی همین است. میزان قدرت روح و درک جان و جنبش هزاران توی جهان همان میزان توحید ذهن دل می‌باشد که حاصل ایمان و معرفت و جهاد دینی است. انسان به میزانی که دوگانه است، گویی روح ندارد و اراده ندارد و انتخاب ندارد و مسئولیت ندارد و خدا را درک نمی کند و بالعکس. شدت و قدرت روح در انسان همان میزان انتخاب و احساس مسئولیت در حضور خداست، زیرا که جهان هستی محضر خداست. مسئولیت در قبال اعمال خیش به میزان قدرت و حضور و ظهور و خلاقیت روح در بشر است. ولی در مفهوم نهایی هر عملی از انسان، ام از کافر و مؤمن یا جاهل و عارف، تماماً از روح یعنی امر خداست. ولذا فاعل از اسماء خداست. یعنی خداست که در انسان عمل می کند و انسان ظرف و مجرای اراده پروردگار است. حتی اعمال حیوانی و بلکه شیطانی بشر هم شامل همین قاعده می شود. تفاوت فقط در عنصر انتخاب و مسئولیت پذیری در قبال اعمالی است که از خیشتن جاری می شود. این همان خدا پذیری و روح پذیری و میزان دین و انسانیت است. تمام فعالیت‌های بشری از روح است و فعل روح است و برون‌افکنی اراده خدا از بشر است. در اینجا اهمیت سرنوشت ساز معرفت نفس که حاصل ایمان و جهاد است واضح‌تر می‌آید که چگونه انسان بدون آگاهی بر خیشتن و جریان روان خیش و رابطه ذهن دل هرگز نمی‌تواند دارای انتخابی باشد که در مقابل پروردگار مسئول گردد، زیرا انسان تماماً احساس و درک می‌کند که این جریان در درون از خود او نیست و یک وارده غیبی می‌باشد و حضوری غیبی و قدسی است که سعی می‌کند خود او شود و هویت انسان گردد و این همان مقام خلیفت اللهی بشر است. این مقام حاصل معرفت نفس است. انسان به میزانی که اراده خدا یعنی روح را در می‌یابد و امرش را اطاعت می‌کند، وجود جاودانه دارد و خود می‌شود. این همان امانت الهی است که فقط بر انسان نهاده شده. این امانت همان روح یا اراده خدا در بشر است. بیان دیگرش این است که انسان به میزانی که خود را مسبب و عامل و مسئول اعمال و کلن سرنوشت خود می کند و نه دیگران و یا صنعت و جامعه و تاریخ را، آن امانت را پذیرفته است و انسانیت و روحانیت همین است. این همان تبدیل جبر به اختیار است، یعنی تبدیل قضا به قدر، تبدیل کن به فیکون. این همان واقعه خلقت انسانی بشر است. این همان واقعه تحویل غیب به عین است و متافیزیک به فیزیک و علمی جز این نیست و ما بقی علوم مجازی و محکوم به ابطال هستند. این همان علم روح است که اصل علم است. انسانی که در روح ضعیف است، دلش اساساً قلمرو و غرایز و غریزه پرستی است که همان حیوانیت بشر است و ذهنش هم قلمرو آرزو سازی و آرمان پرستی ناکجا آبادی است که آن تماماً دنیا پرستی و حرص است و این دو همواره در تضاد و استهلاک قرار می گیرند. و این وضع یک انسان کافر و بی‌معرفت است، هرچند که فیلسوف و دانشمند باشد و اتفاقاً چون این تضادی در انسانهای تحصیل کرده بسیار شدیدتر است و در عوام و امیون ضعیفتر. ولذا مردم عامی همواره بدین دلیل به مفاهیم توحید و دینی مایل ترند، زیرا دوگانگی ذهن و دل در آنان چندان عمیق و شدید نیست. ذهن، دل، روح یا اندیشه، احساس، اراده، سه رکن وجود معنوی و باطنی انسان است و همچون مثلثی است که قاعده اش روح می باشد. با توجه به مثلث من، تو، او، در اینجا معنای ذاتی او را به عنوان روح و اراده غیب و امر پروردگار بهتر درک می کنیم. از همین نکته نیز ماهیت اویی، یعنی غیبی اعمال خود را نیز بهتر درک می کنی. اعمال بشری دارای ماهیتی به غایت غیبی و متافیزیکی هستند. کل دین خدا بر مدار اعمال بشر سامان یافته است و سرنوشت ابدی انسانها هم بر همین مدار رقم می خورد. پس باید گفت که صاحب روح بودن عالی ترین اجر پروردگار به حیوان دوپایی به نام بشر است و نیز این که بسیارند که هنوز صاحب روح نیستند و در واقع هنوز میمون می باشند. همانطور که قرآن کریم اکثر مردمان را حیوان و پستر از حیوان می نامد، یعنی هنوز روح خدا در آنها دمیده نشده است. انسانی که روح ندارد، اراده و یقین و انتخاب ندارد و فقط دارای احساسات و خواسته هایی کور و مذبذب و مردد است. هر چیزی را هم می خواهد هم نمی خواهد. هم می داند هم شک دارد و نمی داند. او به طور غریزی و آن هم نه ارادی به سوی شرایط و کسانی می رود که برایش در عمل تعیین و تکلیف کنند و او را وادار به انجام کارهایی نمایند تا بدین طریق بتواند زندگی کند و مسئول خود هم نباشد. جامعه پرستی، عرف پرستی، حکومت پرستی، قدرت پرستی، جبر پرستی و ستم پرستی بشر جملگی از این بابت و بدین معناست. به میزانی که ذهن و دل آدمی به هم نزدیک و یگانه می شود، قدرت اراده که همان قدرت روح و میزان حضور خداست رخ می نماید و این قلمرو اختیار و آزادی حقیقی انسان است. آزادی اراده و انتخاب. عباد الله المخلصین در قرآن کریم از مصادیق چنین انسان‌هایی هستند که اراده آنها همان اراده خداست و اعمال آنها اعمال خداست و در قلمرو فراسوی خیر و شر و سود و زیان هستند و خداوند هم با آنها بی حساب است. این مفاهیم در باب این نوع انسان‌ها در قرآن و احادیث شیعی فراوان می باشد. ظهور روح همان ظهور او یا هو از وجود مادی بشر است و این ظهور قلمرو شفاعت ها و کرامات و معجزات می باشد و قلمرو کشف و شهود. من و تو یعنی انسان و جهان بیرونش یکی شده و این یگانگی همان هوست، همان خداست. پس واضح است که این همان قلمرو عشق الهی است که از عشقهای مجازی آغاز می شود. او یگانگی بود و نبود است. یگانگی ماده و معنا. و اما از بطن غایت برزخ بین ذهن و دل تحت شاء معرفت نفس رخ می نماید.